بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب ادله قائلین به وضع عام موضوع له عام در اموری که این امور محل نقار و محل نزاع هستند بود. گفتیم که برای یک سری از کلمات از جمله موصولات مبهمات ثلاث به تعبیری، ضمائر، حروف، حیات گفته شده که اینها وضعشون عام، موضوع لهشون خاص. در این باره گروه زیادی هستن که نه، این رو قبول ندارن، گفتن وضع عام، موضوع له عام. این دسته که قائل به وضع عام، موضوع له عام هستن، برای مطلب خودشون استدلال آوردن و دلیل آوردن. شش دلیل اقامه کردن که سه تاشو دیروز دیدیم. دلیل چهارمشون رو دیروز فعل جمله مقدماتش رو مورد اشاره قرار دادیم، تا حالا ریزکاری ها و اون تتمه بحثش رو امروز ببینیم. اصل استدلال این بزرگان در اینجا اینه که میگن اگر الفاظی مثل انا، هازا و این دست الفاظ وضع شده باشند برای معانی جزئیه، تعداد معانی جزئیه غیر محصوره. دیروز اشاره کردیم فرق است بین غیر محصور و نامحدود، بی نهایت. اونجا نمیگه بی نهایته، میگه زیاده، غیر محصوره، کنه در توان حصر انسانه ها نیست، که حرف درستی هست. اگر شما بخواهید بگید این لفظ موضوع لهش جزئی است، لازم میاد که این لفظ تعداد غیر محصوری موضوع له داشته باشه و این باطله بالاتفاق. چرا؟ چون لازمش اینه که لفظ مشترک بشه بین غیر محصور. در جواب گفته شده بود که این که موضوع له غیر محصور باشه، نه، فی حد نفسه اشکالی نداره. اگر شما بخواید بگید موضوع له غیر محصوره به این معنا که برای هر کدام از اینها وضع علاهده صورت گرفته، یعنی برای زید یکی، برای عمر یکی، برای بکر یکی، خب این محل بحثه، مشکل نمیشه. اما اگر به صورت اجمال بر همه یکاسه شما وضع قرار بدید، بس یک معنای و اجمالا لحاظ کنید لفظ برای او قرار بدید، این اشکالی نداره، این ازش محال لازم نمیاد. این معسل اشکال دلیل چهارم و جواب فعل جمله‌ای بود که مرحوم سید محمد مجاهد داده بود، چون خاطرمون نره. اصل مطلب داریم از قول که میبینیم؟ از قول مرحوم آقای یاسر محمد مجاهد. در این باره دو سه تا نکته رو گفتیم اضافه بکنیم، بهش توجه بکنیم. یکی این که در رابطه با اشتراک لفظی این بحث مطرحه که آیا اشتراک لفظی تنها در جایی است که ما برای هر موضوع لحیه وضع قرار بدیم، معنا رو تصور بکنیم، لفظ رو میذاریم رو موضوع لحیه اول، مثلا معنای چشمه رو ملاحظه قرار میدیم، لفظ رو برمیداریم میذاریم، لفظ عین رو میذاریم رو چشمه، این یه لفظ. بعد چشم رو مورد ملاحظه قرار میدیم، لفظ عین رو برمیداریم میذاریم رو چشم، این دوتا. بعد جاسوس رو مورد لحاظ قرار میدیم، لفظ رو برمیداریم میذاریم روی جاسوس، سه تا. یا نه، این یه نوع از مشترک لفظی است. در مشترک لفظی نخوابیده که حتما این گونه باشه. مشترک لفظی میتونه چجوری باشه؟ میتونه شما برای یک سری از افراد به وضع واحد مطلبی رو، لغتی رو وضع بکنید. مثل همین وضعی که ما داریم، وضع آن موضوع لفظ خاص باشه به این نحوه، به این که شما تعداد افراد رو مورد ملاحظه قرار میدید، این تعداد افراد رو براشون یک واژه‌ای رو علا نحو الاجمال می‌ذارید. این هم یه رو مشترک لفظی
است. آیه متعدد جوانه مسابقه دارم.
حالا این هم یه بس. چرا؟
مثلاً برای که این جفت گذاشته شده، این برای جزئیات خاص گذاشته شده یا برنانا؟
نه، ما علا کاری نداریم که به این که اشکالات دیگر رو چی میگی؟ میگیم اگر کسی آمد گفت اشکالات دیگر رو جواب داد، اشکالات دیگر رو مرتفع کرد، فی حد نفسه این مسئله اشکالی بهش نیست. اگر کسی آمد و گفت که این مطلب جاریه به چی؟ به این معنی که همه اشکالات دیگه و از آموز و لخاص جواب داده شد، آیا این اشتراکه؟ بله اشتراک. قبلان از قول منتهی الوصول خوندیم که ایشون به صراحت گفته بود اشتراکه. اشتراک شاه خودم نداره. خود مرحوم اسلام‌آمد مجاهد هم بهش اشاره کرده بود که ایشون گفته بود که اشتراک اینم یه نوع اشتراکه. کی گفته اشتراک محتاج اوضاع متعدده است؟ این دلیل چهارم، عبارتش رو هم دیگه ازش عبور میکنیم، خود دوستان نگاه بکنن، عبارت پیچیده‌ای نداره. یک نکته بعد، اگه ورقای روزای قبل در اختیارتون هست، یه اشتباه تایپی داشته. عبارت الثالث مال دیروز صفحه جمع هفت، اونجا آخرش داشت که دیروز خوندیم و این عرضتم اجمالا فمحال، نه این متنای قدیمی بوده، فم زده این یکی از دوستان که زحمت چه میکشه زده محالو، این محالو نیست، این فا مسلمون، اگر اجمالیه فا مسلمون، اما لا یجدی، اجمالا اگر باشه این مسلمه، اشکالی نداره، اما خب به نفع شما نیست. تصور اجمالی میکنیم دیگه، حالا به بیانی که روز گذشته توضیح کاملش رو داد. ما محالو هم حالا باید بالاخره با سیریش باید درستش میکردیم، درست. خب گفته بود اشکال آقا وارده دیگه، حالا گفته بود آغازی های عراقی یه روزی رفته بود یکی از شهرهای اطراف نجف، یه آخوندی اونجا بود، یه قولی داریم در اصول قیادتونه ترکتوم که میرزای شیرازی بهش قائل بود و بحثا رو مطرح کرده، مرحوم آقای آخوند تو کفایه اشکالی در بحث ترکتوم داره که میگه و او رده هازل اشکال، یا مثلا من وارد کردم او هازل اشکال علا سیدن الاستاد، تو ذهنم تو تعبیر میکنه به سیدن الاستاد، و کان رحمه الله به صدد جوابه، به میرزا شیرازی اشکال رو گفتم، مرحوم میرزا دنبال این بود که جوابش رو پیدا بکنه، تعبیر مؤدبانه ای، یعنی نتونست ولی کان به صدد جوابه. اون وقت مرحوم آوازی های عراقی نقله که میگن رفته بوده یکی از اطراف نجف، اون آخوند اونجا گفته بود آقا بالاخره نظر شما راجع به ترتب چیه؟ آوازی ها اونم بیچاره مریدا و همه اهل شهر و بزرگان شهر اینا رو دعوت کرده بوده، مرحوم آوازی ها جلوی همه میگه شما چی میگی؟ هر چی بگو من اون برای تو ثابت میکنم. میگه تو میگی بگو ترتب، من میگم اثبات میکنم که ترتب غلطه، نمیتونی جواب بدی. اگه بگی عدم ترتب، من ترتب رو ثابت میکنم که جواب بدی. خب اون شیخ مالا آخوند محلم جلوی اطرافیانش ذره بالاخره ظاهر شده بود و به تعبیر خیر شده بود، ولی برگشته جوابی داده به آغازی ها که جواب درستی، گفته اگه اینجوریه نکر رجل مغالط، گفته اگر تو اینجوری هستی تو مغالطی گری، اگه هم میتونی اثبات شی بکنی هم نفی شی، پس اونم بیادبی کرده البته نسبت به آغازی ها، ولی گفته اگر اینه که میگید نکر رجل مغالط، تو مغالطه میکن، چیزی که هم میتونی اثباتش رو ثابت کنی هم نفیش رو، پس خودت هم بدونی ایجش گیر داره، بریم محالته. حالا این هم محالش و هم مسلمش این شده. خب از نظر عبارتی هم یه لفظه اینجا درست بکنید تو این برقه هایی که دستتون هست، همین شماره 4، اولا لازمه و از آن موضوع الاخاص آن نیست، نوشته آن است. این باش رو باید برداریم، جاییست که بله مشترکات لفظی جاییست که تعدد وضع داشته باشه، اما اصلش درست نه، چون در مقام جوابه نمیده. اما بریم سراغ دلیل پنجم. دلیل پنجم می‌فرماید که اکثر الفاظی که علم نیستند اینها وضع شدند برای مفاهیم کلیه. خوب دقت کنیم ببینیم این استدلال چی میخواد بگه. میگه ما الفاظی که داریم یا علمن یا علم نیستن. علم مثل زید، عمر، بعد، حسن، تقی، نقی، یا علم نیستن. اونا که علم نیستن خودشون دو دستن، یه سریشون مسلم وضع شدن برای مفاهیم کلی، انسان، دریا، فرش، پرده، در، دیوار، همه اسماء اجناس. یک سریشون نه، مشکوکه، نمیدونیم برای مفاهیم کلی وضع شدن یا برای مفاهیم کلی وضع نشدن. مثل چی؟ مثل مثلا همین مبهمات ثلاث، موصولات، همینا، ضمائر، حروف. میگه وضعیت ما اینه که یک علم داریم که وضع خاص موضوع و لخواست بذار کنار، در غیر علم دو دسته ایم، یه دسته یقیناً وضعشون عام موضوع و لخامه، یه دسته مشکوکه. اونا که وضع عام موضوع و لخامن اغلبن، بیشترن، چون تعدادشون بیشتره ما میاییم مشکوک رو هم رو بر غالب میکنیم، میگیم آقا یه علم داریم که هیچ، یه وضع موضوع له آمیال متیقن داریم که مثلا 70% لغات، یه وضع موضوع له مردود داریم، مشکوک داریم، مردد داریم، اونا که نمیدونیم وضعش موضوع لهشون چیه. میاییم اینایی که مشکوکن رو حمل میکنیم بر اینایی که مسلمه. این یه قاعده است، حمل المشکوک علی المتیقن یه قاعده است. شما الان تو بازار شهر دارید میرید، شنیدید یه قاعده ای داریم به نام قاعده سوق. این قاعده سوق از مصادیق همینه، یعنی بازار مسلمانه، 90% 95% مسلمونن. حالا اگه یه نفرم احیاناً تو این بازار غیر مسلمون، غیر متعبد، غیر متدین باشه، اینو میگیم آقا من که مشکوک یقین که ندارم که، حمل میکنم بر مسلم. حمل المشکوک بالغالب، المشکوک یلحق بالغالب، این قاعده عقلایی. اصله، چون در مورد شک به کار میره. نه الان به اون حیثش توجه نداریم که اصل یا اماره است، چون اینجا ممکنه بگی اماره است کسی، کمان که الان میگیم همینجا میگم گفتن که اماره است، چون بردن تو زن بله، اما چون موضوع شکه میگیم به این معنی. الان حیثیت اصل یا اماره بودن که تو اصول مورد بحث رو توجه نداریم، چون این قاعده عقلاییه. خب پس الخامس، ان اکثر الالفاظ الغیر العلمیه موضوع للمفاهیم کلیه، فیجب الحاق محل بحث بها، یعنی محل بحث ما که این مبهمات حروف اینا باشن و واجب شما ملحق بکنید به چی؟ بها، یعنی به مفاهیم کلیه. لان المشکوک فی یلحق بالغالب، مشکوک فی ملحق به غالب میشه. فتعمد، که معلومه خب قبول نداره ایشون، اما نگفته چرا. مرحوم آقای قزوینی صاحب کتاب تعلیقه که بسیار کتاب دقیق و خوبی است، مرحوم قزوینی گفتن اولا این قاعده‌ای که شما میگید قاعده مسلم نیست. پس اشکال اول این که حمله بر غالب یه قاعده مسلمی نیست، این که حالا بگیم یه قاعده ایست که مولا درزش نمیره، همه جام ساری و جاری است، این حاضر اول. در ثانی حمله بر غالب مربوط به جاییست که زناور باشه. مثلا فرض کنید شما وارد یک باقی میشید، میبینید این باغ همه درختاش پرتقاله، یه درختی هم اونجاست که این درخت برگ نداره، حالا به هر علتی برگش ریخته، نمیتونید الان از رو برگش از رو میوهش بگید که این پرتقاله یا نه. میگید آقا باغ پرتقاله، به وسطش درخت انار رو میزنن که اینم عمل به غالب. اما اگر جای ظن به لحوق وجود نداشت، یعنی مثلا فرض بفرمایید یه نفری اومد از بیرون به شما گفت آقا تو این باغ یه سری درخت های غیر پرتقال هم هستن، یا اگر یه سری پرتقاله بغلش دیدی تک و توک وسط های باغ هم یه سری درخت های دیگه هم هست، اینجا نمیتونی حمله بر غالب بکنی. پس حمله به غالب اولا مسلم است، ثانیا لو فرض که پذیرفته بشه مربوط به جایی است که ظن به لحوق بیاره، در حالی که در ما نحن فی وقتی ما نگاه میکنیم و میبینیم که اکثر متأخرین، بلکه به تعبیر صاحب حاشیه اجماع متأخرین از این قاعده برگشتند و اومدن گفتن ما قاعده به وضع موضوع لخواستیم، زنی پدید نمیاد. نهایت اینه که ما شک میکنیم دیگه، نمیدونید زن به لحوف پیدا بکنیم. اشکال سوم ایشون اشکال خیلی دقیقی است، دقت کنید. ما ابتدا میخواستیم تقریر کنیم بحث رو، گفتیم ما سه دسته داریم: علم، چجوری وضعشون، وضع آف، موضوع له آم، ببخشید وضع خاص، موضوع له خاص، مستعمل و فی خاص، مفاهیم کلیه، وضع آم، موضوع له آم، مستعمل و فی آم. این جور کلمات وضع آم، موضوع له مشکوک اما مستعمل و فی یقینا خاص. خب شما اگر لحاظ مستعمل و فی رو بکنید چگونه میتونید اینو ملحق بکنید به مفاهیم کلیه؟ این سه دستند اما قطعا همشون با همیش فرقایی دارن. خوب توجه کنیم به این. درسته وضع علم، وضع خاص، موضوع له خاص، مستعمل و فی خاص، از حیث وضع با این حروف و ضمائر فرق میکنه، چون حروف و ضمائر نهایت وضع عام، موضوع له خاص. در دسته دوم که محل بحثه، وضع یقینا عامه، مستعمل و فی یقینا خاصه، موضوع له مشکوکه. دسته سوم وضع عام، موضوع له عام، مستعمل و فی عام. این دسته وسط از یه جهت شبیه علم هم، مستعمل و فی هر دو خاصه، از یک جهت شبیه چی هم؟ شبیه نوع اول هم، مفاهیم کلیه هم، وضعشون عامه. شما چگونه میاد میگید به خاطر شباهت به وضع ما میگیم موضوع لهشون هم عامه؟ نه، یا بگو به خاطر شباهت به استعمال موضوع له هم خاصه. پس نمیشه الزاماً این رو ملاک گرفت. چگونه این رو ملاک قرار میدید؟ این هم مطالبی بود که مرحوم آقای قزوینی گفته بود هر سه اشکالش اشکالای خوبی است. یه اشکال چهارمی هم وارد میکنیم و اون اینکه آقا اساساً حمله به قالب برفرض که قاعده مسلمی هم باشه مربوط به جایی که ما شک داشته باشیم، اما اگه بیانه برخلافش اقامه شد دیگه حمله به قالب معنا نداره. دقت کنید بین این اشکال و اشکال دوم مرحوم قزوینی فرق بذارید. مرحوم قزوینی نمیرفت سراغ دلیل، میگم حمله به قالب مربوط به جاییست که زن داشته باشیم. ما اصلا نمیگیم نه، حمله به قالب حتی در جای شک هم بیاد، اصلا فرض میکنیم زن من نداریم ولی حمله به قالب. اما حمله به قالب جایی که بیانه برخلافش باشه که نمیشه که. شما تو سوق المسلمین داری میری، دو نفر میان، آدم عادل حی درست درمون، به شما میگن آقا بدون این آشمحمد، نمیدونم مشمحمد چی داره گوشت میفروشه اینجا، این بلد نیستان، این همه رو حروم حرام میکنم، بیانه اقامه میکنم. میگن ما دیدیم این گوسفندی که این میکشه گوسفند حرومه. اینجا که نمیشه حمله به قالب کرد که. یا مثالمون تو اون باغ، شما وارد باغ پرتقال میشی، دو نفر آدم عادل، حالا یا نه اصلا خود باغبون انقدر که بر شما اطمینان بیاره، میاد میگه آقا این درختی که اینجا کاشتم پرتقال نیست، این لیموه، اینجا دیگه حمله به قالب نمیشه. کسانی که قائل به وضع آن موضوع له خاص هستند، اینها دلیل دارن، ادله اقامه میکنن. وقتی ادله اقامه میکنند دیگه با حمله به قالب نمیشه سراغشون را. پس این مجموعه دلیل پنجم برنش. اما دلیل ششم، دلیل ششم عبارت است از این که میگه این الفاظ قطعا در معانی جزئیه استعمال میشن. هازا اولا، هر نقش کبراش همینه، هرچه در مصادیق یک مفهوم کلی استعمال می شود و در اون مصادیق حقیقت است، یجب ان یکون در مفهوم کلی هم حقیقت باشه. خوب به این توجه کنیم چی میخواد بگه. الان آقای زید بهش میگیم زید بشره، لغت بشر در رابطه با زید استعمال میشه حقیقتا. امر بشرو، بکر بشرو، خالد بشرو، در مصادیق انسان استعمال میشه بشر. این سقرا قاعده کبرا اینه، هر چه در مصادیق به نحو حقیقت استعمال میشه باید در مفهوم کلی هم حقیقت باشه. پس باید بگیم انسان هو البشر حقیقتا. اگر مصادیق یک معنا حقیقت باشند، واژه‌ای درباره مصادیق یک معنا حقیقت باشه، اون واژه اون کلمه در خود اون معنای کلی هم حقیقت هست. این استدلال در مانعنفی چجوری میشه؟ در مانعنفی اینه، آقا مفرد مذکر میگیم هازا، آقا مفرد مذکر هازا، آقا مفرد مذکر هازا، در مصادیق حقیقتا میگیم هازا هازا هازا. وقتی در مصادیق حقیقت شد، در مفهوم کلی مفرد مذکر هم باید حقیقت باشه. خب اگه در مفهوم کلی مفرد مذکر شد حقیقت، پس موضوعه چیه؟ موضوعه عبارت است از همان مفهوم کلی. او میشه موضوعه، اینا میشن مصادیق موضوعه. مثل اینکه معنای بشر چی شد؟ انسان. اینا میشن زید و عمرو بکر، میشن مصادیقه. ببین عبارت شما از سادس انها قد استعملت، انها یعنی این مزمرات زمائر، اینا استعمال میشون فی الجزئیات المندرجت تحت مفهوم کلی، اینها استعمال میشن در جزئیاتی که این جزئیات مندرج هستن تحت یک مفهوم کلی. فیجب ان یکون حقیقه در اون مفهوم کلی. چرا؟ لان اللفظ المستعمل فی المعانی المندرجه تحت مفهوم کلی، لفظی که استعمال میشه در یک لفظی که استعمال میشه در معانی، این جزئیاتی که این جزئیات مندرجه تحت یک مفهوم کلی هستند، چون این لفظی یجب ان یکون حقیقه در اون معنای کلی، یجب ان یکون حقیقه فی در اون معنای کلی. چرا؟ این میگه اگه لفظی در همه جزئیات به کار رفت، در کلی حقیقته. حالا شما الفاظی داری که در همه جزئیات به کار نمیره، قاعده به هم نمیخوره. نمیخواد شما مگه هرچی لفظ داری در همه جزئیات به کار میره؟ نه. الان زید ابن عمره، آیا ابن عمر در مورد بکرم به کار میره، خالدم به کار میره؟ بله بله. میگه برید ببینید، ببینید اگر در همه جزئیات لفظی به کار میره حقیقتا مجاز نباشه، اگر در همه جزئیات به کار میره لابد داره هم یکون که در معنای کلی هم حقیقت باشه. خب من اون آقای غزبینی میفرمایند که این قاعده اگر به این نحوه که آمد بخواهیم بیاریم، بیایم یک سر و سامونی بهش بدیم تا قاعده کامل بشه. در حقیقت در مقام تأیید این استدلال، در مقام تأیید این دلیل، میگن این قاعده رو اینجوری بگیم، اینجوری تصویرش کنیم. و اون این که هرگاه لفظی در دو معنا، در زید و عمد، که دارای قدر مشترکی هستند، انسان، استعمال شد، قاعده اینه، اصل اینه که این برای وضع، برای اون معنای بالادستی. لفظ بشر در زید استعمال شد، در امر هم استعمال شد. اگه در دو معنا یا بیشتر که اینها زیر مجموعه معنای بالایی هستند استعمال شد، قاعده اینه که این وضعت برای معنای بالایی، برای معنای قدر جامعه، یعنی انسان. یه بیان دیگریست از همون قاعده، قاعده جدیدی نیست، ولی قاعده رو که همه مقداری منقعش میکنه. بعد خود ایشون دو تا اشکال میکنه. میگه اولا این قاعده اصل و اساسی نداره. این قاعده از کجا اومده؟ شما یه قاعده ای رو مورد اشاره هم قرار دادید، اما این قاعده از کجا اومده؟ در ثانی این قاعده مربوط، اگرم درست باشه، مربوط به جاییست، خوب دقت کنید، مربوط به جاییست که این الفاظ هم در مصادیق استعمال بشن، هم در قدر جامعه. اگه هم در مصادیق استعمال میشن، هم در قدر جامعه، ما میگیم وضعت قدر جامعه. مثل لفظ بشر، لفظ بشر میتونه در مورد کلی انسان استعمال بشه. بگید آقا بشر در مرز انحطاطه، این دوزه فرق نیست، چون مفهوم بشر کلیه بشه. بشر در فرض بفرمایید قوه ناطقه داره، کلی، هم در اون جزئیات بفرمایید، میگیم زید بشره، امر بشره، خالد بشره،
اولی
کل. پس شما میگید که اگر میایید و لفظ بشر رو استعمال میکنید، هم در جزئی هم در کلی، اینجا خوبه، قاعده اینه که وضع عدل کلی. اما در ما نحنفی گونه نیست. در ما نحنفی لفظ هو قابل استعمال در معنای کلی نیست. لفظ هو فقط یستعمل فی الجزئیات. درسته؟ لذا این تحت اون قاعده نیست. یه بار دیگه اینو بگیم، بعضی چشا داره دو میگاه میکنه. دوباره میگیم. پس اصل قاعده این بود، قاعده مدعا علی، مورد ادعا. قاعده اینه اگر لفظی مثلا بشر، مثال عوض کنیم، مثلا فرض بفرمایید بقر، در رابطه با مصادیقی جزئیاتی استعمال شد، قاعده اینه حتما این برای قدر جامعه وضع شده. الان میتونیم به گاو مشتسه بگیم بقر، به گاو مشتسه بگیم بقر. پس میگیم لفظ وضع برای مفهوم بقر، برای کلی بقر، کلی گاو. اشکال اولی که مطرح شد این بود که اصلا قاعده از کجا آوردیم، حجیتش چیه، دلیلش چیه؟ بله عقلی، خب عقلی نیست اینجور قاعده های لفظی، هیچ کسی مدعی ادعا نکرده که این عقلی بود. یه تتبع میتونید بگید، نه عقل. یعنی همچین قاعده عقلی، عقل آخر ریشه عقلی باید داشته باشه، کجا اینجور چیزا عقلی نیست که. دلیل حجیتو چیه؟ حالا من اصلا سوال مونه، این قاعده رو همچی صرف آقای مستدل گفته این قاعده رو داریم ما، اون قاعده کجا داریم؟ یعنی استقرا اونم میگه نه اینجور نیست.
دلیل نقض تا نیاریم که
نقضش خوبه، نقضش تمام موصولات، مبهمات، ضمائر، حروف، حیات. ها؟ چرا؟ ولی میگه بر کلی نیست، میگه بر در دونه دونه استعمال میشه، در کلی هم معنا نداره.
حاج آقا یک واقعیت خارجی عنایت بکنه، گلوبول های سفید در مقابل ده ها ویروس مختلف با خصوصیات شد، به تنهایی پازدهر یک رو
ترشد. یک یکی
قزوینی
تحت اینکه معتقده
این قاعده اصلا اساسی نداره، منظورش از استدلال به این قاعده
در واقع
چیه؟
نه استدلال نیست، بیان نه مرحوم قزوینی برای استدلال اضافه کرده، یعنی در مقام اینکه این دلیل رو از اون حالت ابتدایی سر و سامونی بده، معمولا شأن علماست دیگه، یه دلیل رو میپزن.
ما هم در حقیقت کل و مفرد مذکر که در شیفت حاضر باشه، در اونجا کل و مفرد مذکر حاضر برای اونها استعمال میشه، پس در اینجا هم مفهوم کلی هوه، درست خود لفظ هوه استعمال شده، ولی کل هر چیز، یعنی شاید هزاران نفر رو ما بهشون بگیم
بله، بستن هوه، هوه در رابطه با همه دونه دونه اومده، عمود زید به کار بیره، ام به کار بیره، بک به کار بیره، اما در رابطه با کلی، کل نه، کلی به کار میبیره. یعنی اگه خواستید بگید المفرد و المذکر، مفرد مذکر به معنای مرده است، نمیتونید بگید هوه به معنای مرده، هوه به معنای مرد نیست، نمیتونید جای معنای کلی بذارید. من در رابطه با من البسته به کار میره، من الکوفه به کار میره، من القم به کار میره، اما معناش هم جزئیات ابتدائه. اما اگه خواستید بگید الابتداء و غیر الانتها، نمیتونید بگید من غیر انتها، من نمید در کلی به کار میره، کل با کلی اشتباه نگیره. عرفی میگید هست، خبشون هم میگه نیست، اول دعواز میگه استقرا، میگه این همه موارده که نیست.
این اول
نه، میگن اولا قاعده حجیت نداره، نه کنه، یه لحظه دقت کنیم، قاعده باید وقتی میگید ما حجت شرعی درش داشته باشیم یا حجت عقلایی داشته باشیم. ایشون میگه این قاعده دلیلی برش اقامه نشده که ما اگه مثلا حالا تخلف از این قاعده کردیم حالا بریم به جهنم. در ثانی میاد میگه قاعده رو اینجوریش میکنیم، اگه در جزئیات به کار رفت و در کلی هم به کار رفت، اون وقت وضع عدل کلی، در حالی که در مانعنفی در جزئیات به کار میره، در کلی به کار میره، یک اضافه ای رو میاره به قاعده. پس قاعده بالا اینه که هرچی استعملت به جزئیات مندرجه تحت مفهوم کلی، اینو میگه اضافه کنید، وستعملت فل کلی ایزن، میگه این دو این قید رو اضافه کن، کل ما استعملت فل جزئیات کلی و فل کلی ایزن اون وضع عدل کلی. او خدا پدر میگه به هر حال بازم نیست دیگه، نه قاعده به این معنا، این قاعده دومی باز درسته، اگر هم درست باشه اون قاعده اولی نیست، در جزئی استعمال بشه و در کلی هم. خب ما میگیم که اساسا این قاعده رو اگر به این نحوه بیارید بازم گیر داره. خوب توجه کنید، شما میگه اگه در جزئیات بیاد در کلی هم بیاد، آقا ما میگیم هازا جسم، اینم جسم، اونم جسم، آیا معناش اینه که این معنا وضعت برای یک معنای بالادستی مثال عوض کنه. شما میگید عین و چشم و چشمه، هر دو اینها یه قدر جامعی دارن. چیه قدر جامعشون؟ جسم. آیا معناش اینه که لفظ عین گذرد بر جسم؟ نه، شما میگید اگر دو تا جزئی، دو جزئی که ما داریم، هر دو اینها قدر جامعی داشته باشن، داریم به اشکال به اول بگیم، با مستشکل بالایی، نه مرحوم قزوینی، اگر دو لغت قدر جامعی داشته باشن، لفظ بزرد در قدر جامعشون. اشکال اول عبارت بالا دستیمون چی بود؟ قزوینی بذارید کنار، اشکال بالایی گفته بود اگر دو تا جزئی که یه لفظی درشون استعمال میشه قدر جامعی داشتن، لفظ بزرد در قدر جامعه. آیین دفاع میگردید. الان لفظ عین در چشم استعمال میشه، در چشم هم استعمال میشه، قدر جامعی هم داره جسم. آیا معناش اینه که باز حد بر قدر جامعه؟
قدر جامعه لفظی میگم،
نه منطقی کنیم، هرچی قدر جامعه
داره.
قدر جامعه لفظی ندیم، قدر جامعه لفظی فقط الفه.
لفظ
قدر جامعه نداره که،
کتاب لغت، یعنی منظور این که همین خودش قدر جامعه، این مثل قدر جامعه چشمه
و جاسوسه. ناخوری دا تعبیری که بالا داره، هر چه در مصادیق یک مفهوم کلی، عبارت رو ببینید، هر چه در مصادیق یک مفهوم کلی حقیقت است، در خود آن مفهوم کلی نیست حقیقت است. این عبارت رو بگیریم بذاریم جاش. مصادیق مفهوم کلی جسم، آیا مصادیقش چشم و چشمه هستن یا نه؟ سوال. بله، گوش کن. پس مصادیق الان چشم و چشمه هر دو مصادیق چی هن؟ جسم. این در جسم به کار میره، گوش کن، این در جسم به کار میره، در این در چشم به کار میره، در چشمه هم به کار میره. آیا معناش اینه که این وضعت الجسم؟ این قاعده تو عبارت عربیشه، قشنگ هم خودشون نوشتن و میگه که لأن اللفظ المستعمل فی المعانی المندرجه تحت مفهوم کلی یجب ان یکون حقیقه فی الکلی. این عبارت غلطه، به همین بیانی که گفتی. الان چشم و چشمه هر دو جزئیات چی هم؟ جسم. یک لفظی هم در هر دو استعمال میشه، هم درباره چشم استعمال میشه هم در چشمه. آیا معناش اینه که بگیم در حقیقتون به قدر الجامعه؟ این حقیقت در جسمه، بس بگیم معنای این یعنی جسم؟ حتی هم کسی اینو نمیگه. حالا اگر بخواییم این قاعده رو خوشتون اومد ازش، یه قاعده رو سر و سامونش بدیم، این گونه بگیم اگه لفظی، بله، یه اضافه بهش بکنیم، اگه لفظی در همه مصادیق قدر جامعه استعمال شد، بالا بود در فعل معامل مندرجه تحت مفهوم کلی، یه قید همه باید بذاریم. اگر لفظی در همه مصادیق یک قدر جامعه، همه لازم، همه مصادیق یک کل باید بذاشت اونجا، در همه مصادیق یک قدر جامعه استعمال شد، بگیم در اون قدر جامعه همین هست. حالا که علالقاده همین هم مد نظرشون بوده، حالا منصفانه بگیم نه دیگه، قدر مثال درست میشه. چرا؟ چون قدر جامعه جسم بود، باید این لفظ در بقیه مصادیق هم استعمال بشه، یعنی درباره دیوار هم استعمال بشه. خب این بحث دلیله. ششم که در مجموع ادلهشون رد شد، بازم البته این قاعده که میگیم دلیل نداره، حداقل استقرار است. پس ما حاصل بحثه یه ذره پراکنده شد، گوش کنید. شش دلیل برای وضع عام، موضوع عامی ها اقامه شد و رد شد. یعنی حداقل ادله شون ادله ای نبود که دارای یک قدرتی باشه که بشه بهش قانع شد. فردا 6 دلیل برای طرف مقابلش بررسی میکنیم، 6 تا 5 تا ادله وضع عام موضوع خاصی ها، تا بعد اون وقت وارد بحث اصلیمون بشیم. این تازه هنوز پیشینه به بحثه.
بعضی از قسمت ها که مسلم بود که بعضی از قسمت ها که مسلم تو دلیل پنجم تقسیم بندی که کردیم گفتیم که بعضی قسمت ها مثل کلیاتی که فرمودین موضوع له عام وزم عام همه چیز مشخصه. اینکه 6 دلیل فرمودین رد،
خب
همش که رد نمیشه که
ادلش کامل نیست چون برا عمل جواب دادیم.
الان تو همین دلیل پنجم که سه قسمت فرمودی،
دلیل پنجم دلیل شیشم،
دلیل پنجم نه قبل
خب
پنجم سه قسمت